بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت، جلسه 283، صفحه 244، سطر 13، استاد انصاری، 9/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحیم و بهی نستعین. قال علی علیه السلام: والعلم کنز و السمت نور. و یرد علیه ان الحرکت تجدد المقولت لا نفس المقوله والجنس لابد ان يهمل على نوعه ويتحد به ذاتا. وقد صحح هذا القول صدر المتألهين قدس سره بان ثبوت الحركه للنوع المتجدد السيال ليس كأروز الأرز للموضوع بل هي من العوارض التحليلية كأروز الفصل للجنس. فالقول بأن الكيف منه فرد قار ومنه فرد سيال حق. أقول: لو كان هذا القائل ممن ذاق من مشرب رهيق تحقيق القول بالمصول الأفلاطونية، حيث قال الأفلاطونيون كما في إلهيات الشفاء: إن القسمة توجب وجود شيئين في كل شيء كإنسانين في معنى الإنسانية، إنسان فاسد محسوس وإنسان معقول مفارق أبدي لا يتغير، لكان حقا ما قاله من أن الكيف منه ما هو سيال ومنه ما هو غير سيال. وكذا ما في طبيعيات الشفاء أنه ربما تمادى بعضهم في مذهبه حتى قال: الجوهر منه قار ومنه سيال، وهو الحركة في الجوهر، وهو الحركة في الجوهر أي الكون والفساد أيضا حق، لأن كل جوهر نوعي كالإنسان والفرس والثور وغيرها منه سيال وهو طبيعي من ومنه غير سيال، بل قار ثابت وهو الإبداعي من ومثاله النوري. بل في الجوهر أحق، إذ لا يقولون برب النوء للأرز. فأما ما صححناه في الكيف ونهوه فباعتبار المعنوي منها، أي الهيئات النورية التي إذا ظهرت في هذا العالم كانت كيفيات ونهوها، فغير السيال من كل شيء عندنا في عالم الإبداع لا في هذا العالم، لأن جميع المقولات في هذا العالم إما يعتبر عدم القرار في وجودها و إما في مفهومها كمتا و أي يفعل و أي ينفعل. ولذا كان الحق عندي موافقا لصدر المتألهين قدس سره في النزاع الذي بينهم أن الحركة من أية مقولة أنها نحو وجود السيالات، بحيث إن الحركة ووجود الأمر السيال مسابقان والوجود ليس من المقولات. بحث در این بود که حرکت در مقوله یعنی چه. عرض شد که قبل از صدر المتعلهین حکما حرکت را در چهار مقوله ثابت می دانستند و در شش مقوله دیگر از مقولات عشر قائل به حرکت نبودند. و اون چهار مقوله ای که حرکت درش ثابت می دانستند می گفتن حرکت درش هست، عبارت بود از کم و کیف و عین و وضع. صدر المتعلهین اثبات کرد که در مقوله جوهر هم حرکت هست، پس بنابراین از مقولات عشر در پنج مقوله حرکت هست: جوهر، کم، کیف، وضع، عین. و در اون پنج مقوله دیگر البته در خودشون حرکت نیست، و اما چون اون پنج مقوله دیگر هم عارض بر جوهر هستند و جوهر متحرک و سیال هست، اون پنج مقوله هم حرکت در خودشون نیست، اما جوهری که هر یک از اون پنج مقوله عارض بر اون جوهر هستند که سیاله و متحرکه. پس به حرکت جوهر همه اعراض متحرکن. هنگامی که موضوع سیلان داشته باشه و به راه بیفته، قافله اعراضم دنبال جوهر به راه میفته. چون موضوع که متحرک شد و سیال شد و ناآرام و بیقرار شد، اعراضی هم که در آغوش این موضوع هستن، در آغوش این جوهرن، اینها هم به بیقراری جوهر ناآرامی پیدا می کنن. حالا این بحث بود که الحرکت و فی المقوله یعنی چه. چهار قول از ابن سینا ایشان نقل کردن که قول سومی ابن سینا را ایشان قول اولی در شعرشون قرار دادن و دارن درش بحث می کنن، تجزیه و تحلیل میکنن. و اون قول عبارت از این معناست که الحرکت و فی المقوله یعنی مقوله جنس حرکت هست. در این پنج مقوله ای که داریم، مثلا حرکت در کیف یعنی چه؟ یعنی کیف جنس است و حرکت یه نوعی، البته حرکت در کیف یه نوعی از کیفه، حرکت در کم یه نوعی از کمه، حرکت در عین یه نوعی از عینه و حرکت در وضع یه نوعی از وضع. کل واحد از این چهار مقوله دو نوع دارن، یه نوع سیال و یه نوع غیر سیال. نوع سیالشون میشه حرکت، نوع غیر سیالشون میشه سکون و ساکن. بس در اینجا مرحوم حاجی علیه الرحمه کما فی الاسفار بر این قول اشکال میکنن که شما که میگید که حرکت یه نوعی از مقوله هست و معنای الحرکت و فی المقوله یعنی حرکت نوعی از مقوله هست و اون مقوله برش حمل میشه، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه حرکت تجدد امره، نه امر متجدد. حرکت عبارت است از تجدد یه شیئی، نه شیئ متجدد. البته حالا شیئ متجدد هم بر حسب حرکت جوهری اجسام شیئ متجدد هم، اما به جوری که ذات در مشتق اعتبار نکنیم، چون این تجدد هستن. حرکت جوهری معناش اینه که جسم حرکت است، نه متحرک، نه ذاتون ثبتت له الحرکه. اجالتا مثلا در مورد تجدد یه چیزی سه امر میتونیم تصور بکنیم: یکی تجدد و شی، یکی ما به تجدد، یکی شیء متجدد. اتومبیل که از اینجا به تهران حرکت میکنه، اتومبیل شیء متجدده. عرض میکنم که حرکتش به طرف تهران تجددش، تجدد ماشین هست نه ماشین. و این هم عبارت است از ما به تجدد یا ما فیه تجدد. پس ماشین تا تو گاراژ ایستاده بود، تجددی نداشت، سیلانی نداشت، حرکتی نداشت، همی که به راه افتاد. سه چیز متحقق میشه در مورد حرکت: یکی شیء متجدد که همون جسمه، یکی تجدد شیء که حرکتشه، سیلانشه، و یکی ما به تجدد یا ما فیه تجدد که عین باشه، حرکتی در عین کرده، حرکتی در مکان کرده. مثلا البته عین مکان نیست ها، عین عبارت است از نسبت و شیء الی المکان. حالا که اینجوری شد، شما که دارید میگید که حرکت در مقوله معناش اینه که حرکت یه نوع از این مقوله هست، معناش اینه که با این مقوله متحده، چون نو با جنس خودش متحده. آخه نوعیت نو را همین جنس و فصل نو تشکیل میدن و نو جز اجناس و فصول چیز دیگری نیست، چیز دیگه است. یه مرتبه دور تفصیل اجناس و فصول میگیم، یه مرتبه نو میگیم. مگر نو غیر از این اجناس و فصول که چیز دیگری نیست؟ هر جنسی، خواه جنس بعید باشه، خواه جنس متوسط باشه، خواه جنس قریب باشه، بر نوع خودش حمل میشه و حمل دلالت بر اتحاد میکنه. اجالتاً حرکت با ما فیه الحرکه، حرکت با مقوله ای که درش حرکت واقع میشه، باید دوتا باشه. دقت بفرمایید، خستنش از ذهن شریفتون. شما که میگید که حرکت در مقوله، یعنی حرکت یه نوعی از این مقوله هست، یعنی حرکت، وجود حرکت با وجود مقوله یکی هستش. اینطوری میخواید بگید؟ مثلا حرکت در کیف معناش اینه که کیف دو نوع داره، یه نوعی که حرکت باشه، یه نوعی که غیر حرکت باشه. پس بر اون نوعی که حرکت هست و سیاله، ما میتونیم کیف رو حمل بکنیم، بگیم الحرکت و فل کیفه کیفون، چون شما میگید که حرکت در کیف یه نوعی از کیف. الحرکت و فل این، شما میگید نوعی از این، ما باید بتونیم بگیم الحرکت و فل اینه اینون، برای که جنس بر نوع حمل میشه. و الحرکت و فل اینه اینون، چون ما این که مقوله باشه حمل میکنیم بر حرکت به گفته شما که نوعی از این باشه، این دلالت بر اتحاد میکنه، یعنی وجود حرکت با وجود این یکی هست. معناش اینه. شما که میگید که حرکت در مقوله معناش اینه، اینجوری از حرف شما نتیجه گرفته میشه که وجود حرکت با وجود مقوله یکی. حرکت در کیف، وجود حرکت با وجود کیف که مقوله یکیه، چون کیف را میتونیم حمل بکنیم بر حرکت. الحرکت و فل کیف کیفون، این دلالت بر اتحاد میکنه. حمل و هویت از متعلقات، عرض میکنم که حمل و هویت از متعلقات وحدته، چنانچه تقابل از متعلقات کثرته. و اینجوریست. و معنی حرف شما اینه که وجود حرکت در کیف با وجود کیف یکیست، وجود حرکت در کم با وجود کم یکیست، وجود حرکت در این با وجود این یکیست، وجود حرکت در وز با وجود وز یکیست. این حرف شما اینطور ازش استفاده میشه. و حالون که حرکت با مقوله باید دوتا باشن، باید دوتا به دوتا وجود موجود باشه. چرا؟ برای که حرکت که امر متجدد نیست که شما بگید که حرکت از هر مقوله ای یه نوعی از اون مقوله ای. حرکت تجدد امره، نه امر متجدد. چنانچه سکون عبارت است از قرار و شیء، نه شیء قار. اینجوری است، حرکت تجدد شیء، نه شیء متجدد. مقوله ما به تجدده، امر متجددم جسم، حرکتم تجدد مقوله هست در جسم. اینجوریه وقتی تجزیه و تحلیل میکنیم. وقتی حرکت در عینه جسم پیدا میشه، اون جسم امر متجدده و این ما به تجدد یا ما فیه تجدده، حرکت هم تجدده. حرکت تجدد، وجود تجدد با وجود ما به تجدد که این باشه یکیست؟ نه، یکی نیست. اینجور نیست. ما وقتی تجزیه و تحلیل میکنیم میبینیم حرکت تجدد عین امر متجدد است، نه اینکه حرکت عبارت باشه از امر متجدد که شما بیاید بگید بله حرکت در مقوله معناش اینه که حرکت یه نوعی از مقوله، یه حرکت با اون مقوله یکیست، وجود حرکت با وجود اون مقوله یکیست. حرکت تجدد مقوله هست. حالا تا ببینیم چه جوریست. فرمایشی که جناب عالی میفرمایید حرف صدر المتعلی این هست که میخواه حرف اینا رو توجیه بکنه، لکن حالا در بد و امر قبل از آن توجیه صدر المتعلیهین و تصحیح او ایجوریست. حرکت تجدد امره، تجدد اینه، نه خود این. پس حرکت نوعی از این نیست. حرکت تجدد کیفه، نه خود کیفه. پس حرکت نوعی از کیف نیست. پس وجود حرکت با وجود کیف یکی نیست. و شما که این حرف شما درست نیست، مردوده. صدر المتعلیهین آمده اند که این حرف را توجیه بکنن که این قولی که از این چهار قوله توجیه بشه، تصحیح بشه که نه، حرف اینها هم درست. آمده اند و گفتند بله، عرض میکنم که عروض حرکت بر معروضش مانند عروض سایر عوارض بر معروضات نیست. چرا؟ برای که هنگامی که سواد و بیاض عارض بر جسم میشه، جسم که موضوع هست یک وجود مستقلی است برای خودش، و بعدن سواد عارض برش میشه یا بیاض عارض برش میشه، لذا اینها البته به دو تا وجود موجودن، اما قابل دو تا اشاره حسیه نیستن. به یک اشاره حسیه مشارون الی واقع میشن، اما دو تا وجوده، وجودیست در آغوش وجود دیگری. و اما عروض حرکت بر معروض از قبیل عوارض تحلیلیه هست. اینجوری نیست که به دو تا وجود موجود باشن، بلکه به یه وجود موجودن، مثل جنس و فصل. جنس عرض عام برای فصل و فصل عرض خاص برای جنس، و در این حال جنس و فصل که یه نوعی را تشکیل میدن به دوتا وجود موجود نیستن. البته آقایانی که دور تشریف دارن، من ز شیرینی نشینم رو ترش، من ز بسیاری گفتارم خموش. اینجوریست. عرض میکنم که در اینجا وجود حرکت با وجود کیف، اینا کیف که مقوله باشه با حرکت که قائل به این قول میگه یه نوعی از حرکته و یه وجودی دارن، اینا به یه وجودی موجودن. وقتی به یه وجودی موجود شدن اشکالی بر اینها وارد نمیشه. تجدد با امر متجدد یکیست. وقتی یکی شد هیچ اشکالی نداره که کسی بیا بگه که حرکت در کیف یه نوعی از کیفه، حرکت در عینم یه نوعی از عینه. اینجوری بگه. برای این که عارض دو جوره، عوارض وجود و عوارض ماهیت، و اینا از قبیل عوارض وجود نیست که به دوتا وجود، حرکت با معروض حرکت از قبیل عوارض وجود نیستن که آرز و معروض به دو تا وجود موجود باشن در خارج اما مشارون الیه به یه اشاره حسیه باشن، بلکه مثل جنس و فصل هم که از عوارض تحلیلیه هستن. جنس و فصل، زید در خارج به یه وجودی موجوده که یه فردی از نوع انسان باشه، حیوان و ناطق در وجود زید، در زید به یه وجودی موجودن. حیوان و ناطق که جنس و فصل باشه به یه وجودی موجودن که وجود انسان باشه، وجود زید باشه در خارج. بله، وقتی که زید را تجزیه و تحلیل می کنیم تجزیه میکنیم زید را به وجود و ماهیت، به انسان و عوارض مشخصه، بعدم اون ماهیت هم تجزیهش میکنیم به جنس و فصل، تحلیلش که میکنیم اینجوری میشه. لیکن جنس و فصل بگه وجودی موجوده، پس حرکت و معروض حرکت، حرکت و مقوله بگه وجودی موجودن. وقتی بگه وجودی موجود شدن، این قول، یعنی این قول درست میشه، تصحیح میشه. چرا؟ برای که حرکت در کیف یه نوعی از کیفه، حرکت در کیف اگر یه نوعی از کیف شد با کیف یکی میشه. بله، وجود کیف و وجود حرکت یکیست، در حرکت کیفیه یکی هستش. و حرکت که میگیم حرکت عارضه مثلا بر معروض خودش هست، وقتی تجزیه و تحلیل میکنیم عارض و معروض در میاد، مثل جنس و وزن وقتی تجزیه و تحلیلش میکنیم عارض و معروض در میاد، اما بیه وجودی موجودن. پس این اشکالی که شما کردید که حرکت تجدد امر نه امر متجدد، این اشکال جواب داده میشه و درست میشه. نه خیر، تجدد و امر متجدد یکیست، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. باشه، بله بله بله. حالا هر چی که جنس و فصل ما میخوایم بگیم که ملا صدرا که تصحیح و توجیه میکنه این قول را، میفرماید که خلاصه عروض حرکت بر این مقوله از قبیل عوارض ماهیت و از قبیل عوارض تحلیلی است. حالا تمام خواص جنس و فصل که ایشون نفرمودن که در اینجا مثلا مترتب میشه، همین اندازه. پس اینی که شما گفتید حرکت تجدد امر نه امر متجدد، در حالتی که نتیجه این قول این میشه که تجدد و امر متجدد یکی باشه، نه اشکالی نداره. تجدد همون امر متجدده و حرکت با مقوله از قبیل عوارض تحلیلیه هستند، ولی وجودشون یکی هست. حالا چرا ملا صدرا این حرفو میزنه؟ چرا پای این توجیه و تصحیح به میان میاره؟ به خاطر اینکه قائل به حرکت جوهری است. بله، در حرکت جوهری همین طوره. در حرکت جوهری ملازم می‌فرمایید که حرکت با متحرک بگه وجودی موجوده، و دیگه ذاتون ثبت له تحرک نیست که دو چیز باشن، عارض و معروض باشن. مثلا در حرکت جوهری، خب وجود حرکت با وجود جسم یکی است. حرکت با جسم بگه وجودی موجودن، به دو تا وجود که موجود نیستن. بله، در حرکت جوهری حرف درسته. مرحوم حاجی علیه الرحمه بدون این که حالا اشکالی بکنه به این توجیه صدرالمتعلهین، او وقت با این توجیه، پس کیف دو تا نوع داره، یه نوعش سیاله که همون حرکت باشه، و یه نوعش هم غیر سیاله که سکون باشه. پس کیف اگر چنون چه متحرک نباشه و حرکت نباشه، این سکون بهش میگن، ساکن بهش میگن. اگر چنونچه حرکت داشته باشه به این سیال میگن. حرکت و سیالان یه حرکت در کیف یه نوعی از کیفه، چنانچه سکون در کیف هم یه نوعی از کیفه. و لازمش اینه که این دوتا در، و لازمش اینه که حالا این سربسته صدرالمتعلهین این توجیه کرد. مرحوم حاجی علیه الرحمه مثل اینکه خیلی هم علاقه به این مصول افلاطونی دارن و به اثبات مصول افلاطونی عشق می‌ورزن، عرض می‌کنم ایشون می‌فرمایند که بله، این توجیهی که صدرالمتعلهین برای این قول کرد، اگر قائل به این قول از کسانی بود که شربت گوارای قول به مصول افلاطونی را چشیده بود و از قائلین به مصول افلاطونی بود، این حرفشو میشد توجیه کرد و تصحیح کرد و سر و صورتی بهش داد و اینجوری گفت. گفت بله، هر نوعی از انواع این عالم یه فرد مجرد عقلانی در عالم تجرد داره به نام رب النوع، و یه فرد متحرک سیالی در این عالم داره. این میشد توجیه کرد. انسان دو جور فرد داره، یه فرد ثابت قار غیر متغیری که رب و نوع انسان باشه که ملکیست از ملائکه و مدبر این نوع است به اذن الله تبارک و تعالی و به حول الله تبارک و تعالی، و یه افراد دیگرش هم هستن که سیال هستن تو این عالم طبیعت و همچنین نوع فلان درخت، نوع فلان حیوان اینجوری. اعراض هم البته اعراض، حالا کسانی که قائل به مثل افلاطونی هستن برای انواع جوهریه قائل به مثال هستن، قائل به رب و نو هستن، اما برای اعراض قائل به رب و نو نیستن البته. خب حالا اگر بخویم قولی اینها را، مرحوم حاجی میفرمایند اگر اینا قائل به مثل افلاطونی بودن حرفشون خوب میشد توجیه کرد، بگیم الکیف منه سیالون و منه غیر سیالن. اون نوع غیر سیال در عالم ابداعه، در عالم مجرده، و اما نوع سیالش اینجا هست، این کیفیاتی که متحرک هستن. اما کسی که قائل به مثل افلاطونی نیست چجور میشه گفت که الکیف منه سیالون و منه غیر سیالن؟ چجوری؟ عرض میکنم که حالا راجب اعراض، راجب اعراض که خود کسی رب النوع برای اعراض که قائل نیست، مرحوم حاجی میفرماین بله کیف و کم و وضع و عین اینا که فرد مجرد عقلانی در عالم تجرد ندارن، چون رب النوع برای جواهر انواع جوهریه قائلن. ایشون میفرماین بله در عالم ابداع که عالم تجرد باشه عوارض با معروض یکی هستن، چنانچه اشراقیین گفتن طعم شکر با شکر در عالم تجرد یکیست، یه دوتا نیست، اونجا عالم تفرقه نیست. بله در عالم تجرد و در عالم ارباب انواع یک حیات نوریه ای و یک صفات نوریه ای دارن اون ارباب انواع که اگر بیا همون حیات نوریه و صفات نوریه تو عالم طبیعت میشه کم، میشه کیف، میشه وضع. پس باز کیفم یه فرد مجرد عقلانی در اون عالم داره، کمم یه فرد مجرد عقلانی در اون عالم داره، اما نه جدای از رب و نو. بله رب و نو یه صفاتی داره، حیات نوریه ای داره که اگر تو این عالم بیا میشه کم و کیف و وضع و عین. لذا کیف ابداعی داریم، کیف غیر ابداعی هم داریم. حالا همین معنا را ایشون تعقیب میکنن، ببینیم. و یرد علیه ان الحرکت تجدد المقوله لا نفس المقوله. ایرادی که بر این قول، ایرادی که بر این قول سومی ابن سینا و قول اولی ما وارد میشه عبارت از این معناست که حرکت تجدد مقوله هست، ناآرامی مقوله هست، نه خود مقوله. والجنس لابد ایهمل علا نوعه و یتهد به ذاتن، و حالان که جنس ناچار باید حمل بشه بر نوع خودش و متحد باشه با نوع خودش ذاتن، چنانچه جوهر ذاتن با انسان متحده. و شما که میگید حرکت، حرکت در مقوله معناش اینه که حرکت نوعیست از مقوله، اون مقوله باید حمل بر حرکت بشه و متحد باشه اون مقوله با حرکت ذاتن. بله هر جنسی با نوع ذاتن متحده، عرضن که متحد نیست، یعنی جز از ذاتیات نوع به شمار میره. وقد صحه هذا القول صدر المتألهین قدس سره. صدر المتألهین این قول را تصحیح کرده به اینجوری، به ان ثبوت الحرکت للنوع المتجدد سیال لیس کعروض الارض للموضوع. به اینجوری توجیه کرده این قول را، به این که ثبوت حرکت برای نوعی که متجدد است و سیال است و متحرک است مثل کم و کیف و عین و وضع و جوهر، نیست مانند ثبوت حرکت برای نوع متجدد سیال، نیست مانند عروض عرض بر موضوع خودش مثل بیاض بر جسم، بلکه هی من العوارض تحلیلیه، بلکه حرکت از عوارض تحلیلیه هست که در عوارض تحلیلیه عارض و معروض به یک وجودی موجودن. وقتی تجزیه و تحلیل میکنیم عارض و معروض در میاد، مثل ان الوجود عارض الماهیه تصورن و تهدا هویه، مانند عروض فصل بر جنس که این عروض از عوارض تحلیلیه است و جنس و فصل به یه وجودی موجودن. بنابر این تصحیح و توجیه، فالقول به ان الکیف منه فرد قارون و منه فرد سیالون حقون. پس این قول سومی ابن سینا و قول اولی مرحوم حاجی که نتیجهش این میشه که کیف یه نوعی ازش یا یه فردی ازش قاره و غیر سیاله و یه فردی ازش و یه نوعی ازش سیاله، این قولو حقه. توجیه کرد و تصحیح. مرحوم حاجی میفرماین اقول لو کان هذا القائل ممن ذاق من مشرب رحیق تحقیق القول بالمصول الافلاطونیه، این لو شرطیه هست، لکان حقا که در آخر سطر دومی صفحه مقابل هست جوابشه. اگر قائل به این قول از کسانی بود که چشیده بود از شربت گوارای تحقیق قول به مصول افلاطونیه، حیث قال الافلاطونیون کما فی الهیات الشفا ان القسمت توجب وجود شیئین فی کل شیئین، اگر قائل به مصول افلاطونیه بود، چنان که افلاطونیون افلاطون و پیروانش ایجوری میگن، یعنی ابن سینا در الهیات شفا از افلاطون و پیروانش که افلاطونیون باشن نقل کرده که اینها راجع به ارباب انواع ایجوری میگن، خود ابن سینا هم سرسخت مخالف با مصول افلاطونی هست، حیث قال الافلاطونیون کما فی الهیات شفا، حالا افلاطونیون چی میگن کما فی الهیات شفا که ازشون نقل کرده، میگن که قسمت عقلی موجب باعث این معنا، قسمت عقلی در هر چیزی موجب این میشه که در هر چیزی دو چیز باشه، در هر نوعی دو تا فرد باشه، یه فرد سیال، یه هم که قسمت عقلیه و درست هم هست، منفصله حقیقیه، برای که کل انسان اما سیالون و اما غیر سیاله، قسمت هم قسمت حقیقی میشه و منفصله هم منفصله حقیقیه میشه، الانسانو اما سیالون و اما غیر سیاله، الفرسو اما سیالون و اما غیر سیاله، الکیفو اما سیالون و اما غیر سیاله، تقسیم میکنه. اینا گفتن قسمت عقلی به صورت منفصله حقیقیه موجب این معنا میشه که موجب وجود دو چیز میشه در هر چیزی، که انسانین فی معنا الانسانیه، مانند دو تا انسان در نوع انسان که معنای انسانیت باشه، انسان فاسد محسوسون، مثل یه انسانایی که تو عالم طبیعت هستن، اینا هیچ کدومشون صحیح نیستن، همه فاسدن، محسوسن برای این که تن خاکی آخر شود جزء خاک، و انسان معقول مفارق ابدی لا یتغیر، که رب نو باشه، و یه انسانی هم که معقوله یعنی مجرده، معقوله یعنی محسوس نیست و مفارقه یعنی مجرده و ابدی هست، یعنی خلاصه فاسد نیست و لا یتغیر هست، یعنی حرکت و سیلان نداره. حالا اگر این قائل از قائلین به مصول افلاطونی بود، لکان حقا ما قاله، همانا حق بود اون چیزی که گفته از این قائل، من ان الکیفه من هما هو سیالون و من هما هو غیر سیالین. او حرفی که زده که گفته کیف یه نوعی سیاله یه نوعیش غیر سیاله، همچنین وز یه نوعی سیاله یه نوعیش غیر سیاله، این حرف حق بود اگر از قائلین به مثل افلاطونیه بود. و کذا حالا ابن سینا در طبیعیات شفا به عنوان تعجب و اینها گفته بله بعضی از اینها، بعضی از این افلاطونیون اینها دیگه خلاصه از حد گذشتن و گفتن که جوهرم دو قسمه. حالا ابن سینا کجا بود؟ او وقتی که صدر المتعلیهین برهان اقامه می کرد بر این معنا در طبیعیات شفا گفته بله اینها گاهیده از حد گذشتن و گفتن جوهرم دو جوره، جوهرم یا جوهر سیاله مثل این اجسام عالم طبیعت، یا جوهر غیر سیاله مثل ملائکه و فرشته که موجودات مجرده هستن. و عرض میکنم که مرحوم حاجی میفرمایند که بله اگر چنون چه کسی قائل به مثل افلاطونی باشه، این حرفی که ابن سینا در طبیعیات شفا هم گفته در مورد جوهر، که گفته بله بعضی از اینا میگن جوهرم یه نوعی سیاله یه نوعش غیر سیاله، این حرف هم حق هست، بلکه این حرف حقانیتش بیشتره. چرا؟ برای این که کسانی که قائل به رب و نوع هم در انواع جوهری قائل به رب و نوع هستن، اما در اعراض باید تأویل کرد، گفت حیات نوریه ارباب انواع فرد عقلانی برای اعراضن. و کذا ای و کذا ما فی طبیعیات شفا مبتدا هست ایزن حقون که در اوائل سطر سومی هستش خبرشه، ایزن حقون و کذا ما فی طبیعیات شفا انه ربما تمادا بعضهم فی مذهبهی حتی قال الجوهر و حتی قال الجوهر منه قارون و منه سیالون و هو الحرکت فی الجوهر ای الکون و الفساد ایزن حقون. و همچنین اون چه در طبیعیات شفا نقل کرده ابن سینا و گفته که چه بسا بعضی از اینها در مذهبشون به قدری پیش رفتن، این افلاطونیون که گفتن بله جوهرم یه نوعی ازش قار و ثابته که همون رب و نوع باشه و یه نوعی ازش سیاله که جواهر طبیعی مادی باشن، و اونی که سیاله حرکت در جوهر است و حرکت در جوهر کون و فساد است. حالا حرکت در جوهر کون و فساد نیست، اما چون ابن سینا خودش قائل به حرکت جوهری نیست، حرکت در جوهر را به کون و فساد معنا میکنه. ولی حرکت در جوهر که کون و فساد نیست، حرکت در جوهر لبس بعد اللبس خلع لبس نیست، ایشون لبس بعد اللبس را که قبول نداره، پس ناچار حرکت در جوهر را کون و فساد میگه، اینجور معنا میکنه. بله بله اینطور بوده که کسانی هم میگفتن این هم. البته همون به عنوان حرکت جوهری چی صدر المتعلیهین وقتی میخواد چیز کنه این اجماع، عرض کنم به قول علامه قدس سر رو میفرمودن، حالا یک چیزی میفرمودن که عرض میکنم، بله خلاص این اجماع، این اجماع اهل الحل والعقدی که خلاصه بود، این اجماع پدرش به سوزه، خلاصه که حتی ملا صدرای بیچاره هم خواست حرکت جوهری رو اثبات کنه، دلش بخواد تحصیل اجماع کنه، اونم گفته اینم گفته اینم گفته. ولی این مال همونه که اون اجماع اهل الحل والعقدی که روز اول گفتن اون خیلی خلاصه با تمطراق گفته شد. و کذا ما فی طبیعیات شفا انه ربما تمادا بعضهم فی مذهبی، بعضی از این افلاطونی ها در مذهب خودشون اینقدر پیش میرن که میگن جوهرم یه نوعی ازش قاره یه نوعی ازش سیاله و اون نوع سیالش حرکت در جوهره و این همین حرکت در جوهره یعنی کون و فساد یعنی خلع و لبس، و تعجب کرده. مرحوم حاجی میفرمه اگر کسی قائل به مثل افلاطونی باشه، اینی هم که مورد تعجب ابن سینا بوده اینم ایزن حقون، اینم درسته. لأن كل جوهر نوعی کل انسان و الفرس و سور و غیرها منه سیال و هو طبیعی من و منه غیر سیال بل قار ثابت و هو الابداعی من و مثاله نوری. این حرف هم درست میشه، برای که هر جوهر نوعی مانند انسان و فرس و سور و غیر اینها یه نوعی از این سیاله و اون عبارت است از انسان طبیعی، و یه نوعی از این سیاله غیر سیاله بلکه قاره و ثابته و اون عبارت است از انسان ابداعی و مثال نوری انسان. البته مثل افلاطونی غیر از عالم مثال و عالم برزخه ها، بل فی الجوهر احق، بلکه این حرف در جوهر حقانیتش بیشتره که بگیم یه فرد مجرد عقلانی داره و یه افراد مادی داره. این دیگه در مثل افلاطونی گذشت و چرخ زمان و عقب بر نمی گردد. در اونجا حضرت عالی اشکال داشتی؟ یادم هست بندم که هیچی یادم نمیمونه، یادم هست فرمان شد. بله خب یه حالا دعوای حضرت عالی انشاءالله پس از 120 سال عمر با عزت در عالم برزخ اونجا با مردم حاضی از لا یقولون به رب نوع للعرز، زیرا که افلاطونیون قائل به رب نوع برای عرز نیستن. خب اگر قائل به رب نوع برای عرز نیستن، پس چجوری شما میفرمایید که اگر اینا قائل به رب نوع بودن میشد قولشون رو توجیه کرد؟ اینا دارن میگن الکیف منهو سیالون و منهو غیر سیالن. خب اگر کیف که از اعراض رب و نو نداره، چطور میشه قولی اینا را توجیه کرد و گفت که بله یه فردی از اینا مجرد عقلانی است و یه فردی هم اون سیالش طبیعی غیر سیال هم مجرد عقلانی؟ خب کیف که رب و نو نداره. مرحوم حاجی میفرمه نه، ما جوری کیف که میگیم رب و نو داره، یعنی همون ارباب انواع یه حیات نوریه‌ای دارن، یه کیفیات نوریه‌ای دارن که اون کیفیات نورانیشون اگر بیا تو عالم طبیعت میشه کیف. لذا کیف هم یه فرد عقلانی داره که اون هیئت نوری باشه، یه فرد غیر عقلانی که این کیف خارجی و این کیف طبیعی باشه. و اما ما صححناه فی الکیف و نحوهی فبه اعتبار المعنوی منها، مثل جواب از سوال مقدریه. یکی سیمیا میگه که اگر افلاطونی این قائل به رب و نو برای عرض نیستن، چطور شما میگیدی اگر قائل به رب و نو بودن میتونستیم بگیم کیف منه سیالون و منه غیر سیالین؟ مرموماجی جواب میدن و اما اون چه ما تصحیح کردیم اون را در کیف و امثال کیف، مثل عین، مثل وز، مثل کم، پس به اعتبار معنوی از این کیف و کم و وضع و عین است، نه اینکه یه رب و نوع مستقلی اینها داشته باشن. ایل حیات نوریت التی ازا زهرت فی هاز العالم کانت کیفیات و نحوها، یعنی مقصود ما از کیف مجرد و عین مجرد و کم و وضع مجرد حیات نوریه ارباب انواع هست که اگر ظهور بکنه اون حیات در این عالم طبیعت میشه کیف و نحو کیفیات، میشه عین و وضع و کم. فغیر و سیال من کل شیئن اندنا فی عالم الابدا لا فی هذا العالم. پس قائل به این قول میگه بله کیف لابد ایتو میخواد بگه کیف تو این عالم دو تا فرد داره، دو نوع داره، یه نوع سیال یه نوع ثابت. ای درست نیست، ما معتقدیم که نه، کیف دو نوع داره، یه نوع سیال توی عالم طبیعت، یه نوع غیر سیال هیئت نوری رب و نوع در عالم مجرد. فغیر سیال من کل شیئن، پس غیر سیال از هر چیزی، اما از جوهر و عرض، غیر سیال از هر چیزی به نظر ما اون غیر سیال در عالم ابداع هست. سیالش در عالم طبیعت، غیر سیالش در عالم ابداع که عالم مجرد باشه. لا فی هذا العالم، در این عالم هیچ عرض غیر سیال و جوهر غیر سیالی پیدا نمیشه، هرچه از سیاله ثابتش توی عالم نیست. لأن چرا؟ لأن جمیع المقولات فی هذا العالم اما یعتبر و عدم القرار فی وجودها و اما فی مفهومها کمتا و ایفعل و اینفعل. خلاصه فرد غیر سیال و ثابت از هر چیزی باید در عالم مجرد و عالم ابداع در نظر گرفت. توی عالم طبیعت جز فرد و نوع سیال از هر چیزی نمیشه در نظر گرفت. چرا؟ برای که تمام مقولات در عالم طبیعت یا وجودشون ناآرامه، یا ناآرامی در وجودشون عقص شده، یا ناآرامی در مفهومشون. سه تا مقوله هستن که ناآرامی اضافه بر این که در وجودشون هست در مفهومشون هم عقص شده، و اون متا هست و ایفعل هست و اینفعل. چرا؟ برای که متا عبارت است از هیئت و محاطیت امرن به امرن غیر قار ذات که زمان باشه، پس بیقراری در مفهوم متا عقص شد. ایفعل و اینفعل، ایفعل عبارت است از تأثیر تدریجی، اینفعل عبارت است از تأثیر تدریجی. پس تدریج که ناآرامی باشه در مفهوم ایفعل و اینفعل که فعل و انفعال باشه عقص شد. این سه تا مقوله که اضافه بر این که ناآرامی در وجودشون عقص شده، این ناآرامی در وجودشون که عرض می کنیم در متا و ایفعل و اینفعل حرکت نیست، اما اگر کسی قائل به حرکت در جوهر شد، وقت وجود متا و وجود فعل و انفعال هم با حرکت جوهر دیگه متحرک میشه. درسته که در خود اینها حرکت نیست، اما به تبع جوهر که متحرک میشه، حرکت در وجود اینها که هست در مفهومشون هم عقص شده. در غیر این سه مقوله درست است که بیقراری و حرکت ناآرامی در مفهومشون عقص نشده، اما در وجودشون عقص شده. پس تمام مقولات در این عالم خلاصه بیقراری درشون عقص شده. این سه مقوله هم در مفهومشون، هم در حرکتی که پیدا میکنن به تبع جوهر، و سایر مقولات در مفهومشون ناآرامی عقص نشده اما در وجودشون عقص شده. حالا یه مقولاتی هستن که حرکت در خودشون هم هست مثل اون چهار تا، یه مقولاتی هستن که حرکت اگر در خودشون نیست به تبع جوهر حرکت دارن. لأن جمیع المقولات فی هذا العالم، برای که تمام مقولات در این عالم در این ظلمت کده، همین که بنده به چسبیدم و دلم نمیخواد رها کنم این عالم طبیعت رو تا مریض آدم بشه این قرص بخور بودو پیش طبیبم، همین عالم. لأن جمیع مقولات در این عالم یا معتبر است عدم القرار و ناآرامی. یک کسی کتابی نوشته است چگه دیمه رو آقای مطهری قدس سر رو به نام نهاد ناآرام جهان، برای که جمیع مقولات در این عالم توی ظلمتکده طبیعت یا معتبر است عدم القرار در وجودشون یا در مفهومشون. حالا اونایی که عدم القرار در مفهومشون عقص شده مثل کیا و چیا؟ مثل متا و ایفعل و اینفعل. چرا فعل و انفعال نگفتی؟ به صورت فعل مضارع آوردی دوتا مقوله را، برای که مضارع دلالت بر استمرار تجددی میکنه و فعل و انفعال هم چون تأثیر و تأثیر تدریجی هست، لذا به صورت فعل مضارع بیانشون کردن. ولذا کان الحق عندی موافقا لصدر المتألهین قدس سر فی النزاع الذی بینهم ان الحرکت من ایت مقولت انها نحو وجود سیالات. آخه در حرکت آقا اختلاف، هنوز 10 دقیقه دیگه مونده، خسته نباشید. حرکت از چه مقوله است؟ مثلا بعضی گفتن که مثل همین قولی که الان حالا ایشون دارن بیانش میفرمایند که بله حرکت از هر مقوله ای یه نوع از مقوله است، حرکت از هر مقوله ای از همون مقوله، مثلا حرکت در کیف از مقوله کیف، حرکت در کم از مقوله کم، حرکت در این از مقوله این، حرکت در وضع از مقوله وضع، حرکت در جوهر هم از مقوله جوهر. یه قولی در حرکت، یه قولی در حرکت گفتن که بله سید میر شریف گفته که حرکت از حیث تحریک از مقوله فعله، از مقوله ایفعله، جور گفته. جمعی گفتن حرکت ورای این مقولات عشره، مثل وحدت، مثل نقطه، مثل فصول، اینها از هیچ مقوله نیستن. اینها نه جوهرن، نه عرضن، نه کمن، نه کیفن. نقطه از هیچ مقوله نیست، وحدت از هیچ مقوله نیست، فصول مثل ناطق از هیچ مقوله نیست. برای که اگر از مقوله باشه جنس داره، فصل میخواه، هر فصلی فصل میخواه، فصلشم فصل میخواه، حل و مجر. گفتن حرکت هم اینجوریست. کی گفته که بله اجناس کائنات مقولات عجر شد؟ اما کسی که نگفته که مقولات ممکنات منحصر در این ده تا مقوله هستن، حرکت هم برای خودش یه مقوله دیگریست، از هیچ کدوم از این مقولات نیست. اینم یکی، مثل وحدت، مثل نقطه، مثل فصول. اینم یه قول. قول دیگر اینه که حرکت از سنخ ماهیت نیست تا بگیم از کدوم مقوله هست. مقولات اش مقسمش ماهیته و حرکت از سنخ وجوده. وقتی از سنخ وجود شد، نه جوهر، نه عرض، هیچی. و صدر المتعلین همین حرفو میزنه. بعدن مرحوم حاجی میفرمان ولذا کان الحق، و به خاطر این که البته جمیع مقولات در این عالم، عرض میکنم که ایشون فرمودن بیقراری در وجودشون که هست، حالا بعضی در مفهومشون هم هست، حالا اونایی که ناآرامی و حرکت در مفهومشون عکس شده، خب مفهومشون ماهیته، اما اونایی که بیقراری در وجودشون عکس شده، وجودشون عبارت است از بیقراری. پس بیقراری و ناآرامی که حرکت باشه از سنخ وجود میشه. بله هر کدوم از اینا یه ماهیتی دارن، اما وجودشون عبارت است از ناآرامی و بیقراری. و لذا که ایشون میفرمان، یعنی به خاطر همین که حرکت در وجود همه یه مقولات عکس شده، یعنی وجود این مقولات عبارت است از حرکت و ناآرامی. الوجود منه ثابتون و منه سیالون. و به خاطر همین معناست که حق به نظر من موافقاً لسر المتعلهین در نزاعی که بین حکماست در این که حرکت از چه مقوله ایست، حق به نظر من در حال دیگه ملا صدرا هم با من موافقه یا من موافقه با او هستم، البته باید گفت من موافقه با او هستم، فرازه فرما اگر یک کسی باشه میگه که بعض المعاصرین، اما یه کسی باشه میگه بعض و من آثرناهو، یعنی یه مرتبه هست بعض و من آثرناهو، یه مرتبه بعض المعاصرین. خلاصه فر مرحوم حاجی موافقن لصدر المتعلهین. یه کسی از اون سابقا بهش گفته بودن شما برادر فلان آقا هستی که خیلی مقام داشت، گفته اون برادر من است. خلاصه حالا چی میگه موافقاً لصدر المتعلهین، لذا حق به نظر من موافقاً، در حال که موافق با صدر المتعلهین هم هستم، در نزاعی که بین حکماست که حرکت از چه مقوله ایست، حق این است که حرکت از هیچ مقوله ای نیست، بلکه حرکت نحوه وجود موجودات سیاله هست. بحیث و انل حرکت و وجود الامر سیال مسابقان، به جوری که حرکت با وجود امر سیال و امر با متحرک، این مسابقان هست. یعنی این دو تا مفهومن یه مصداق دارن. به جوری که حرکت و وجود امر متحرک، امر سیال، اینا مسابق با همن. ول وجود لیس من المقولات، وجود هم از هیچ مقوله ای نیست. ولهم اقوال تطلب من الشفا و غیره، یا تطلب من الشفا و غیره، برای حکما در مورد حرکت، البته ها برای حکما، حالا ما میگیم که حرکت از سنخ وجوده، برای حکما در مورد حرکت اقوال دیگری هم هست که باید اونها را از کتاب شفا و غیر شفا طلب کرد. و ما ذکر من ان السیال من کل مقولة هی الحرکه احدها، و این قولی که قول سومی ابن سینا بود و قول اولی ما بود که ذکر شد، که عبارت از اون چهار قول هستش، که عبارت است از این که سیال از هر مقوله ای حرکت هست، یکی از اون اقوالی است که در مورد حرکت حکما گفتند. حالا قول دوم، و صلی الله علی محمد و آل محمد.